بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. در جاهلیت غالبا منکر معاد بودن و از برخی شواهد برمی آید که عده از اینها معتقد به معاد بودن. اونا که منکر معاد بودن می گفتن ایزا زرن نافل ارز ایندال مبعوثون، یا اگر ما ممزق بشیم دوباره زنده خواهیم شد، این یه امر بعیدیست و یه امر عجیبیست و ماننده. این گروه که منکر معاد بودن مسئله شفاعت بت‌ها برای اونها همون مسئله منافع دنیایی بود، یعنی بت‌ها شفیعن برای ما برای تأمین روزیمون، تأمین احتیاجاتمون، رفع مشکلاتمون، شفای بیمارانمون در دنیا. وقتی معاد را منکر بودن و مرگ را زوال و نابودی می‌دونستن، دیگه سخن از شفاعت در قیامت معنا نداشت. اما عده‌ای در همون جاهلیت معتقد به مسئله معاد بودند. اونا که معتقد به مسئله معاد بودند، جریان شفاعت بت‌ها برای اونها هم به لحاظ منافع دنیا بود، هم به لحاظ رهایی از عذاب در قیامت. ابن منظور تو لسان العرب این قصه را نقل میکند که بعضی از افراد در جاهلیت اونایی که امکاناتی داشتن کنار قبر مرده های خود شطوری را دفن میکردن، شمشیری را دفن میکردن و مانند آن، به این خیال واهی که اینها چون دوباره زنده میشوند، امکاناتی هم با اینها باشد، اون شطور هم زنده میشود و این شخص سواره می آید، با اون شمشیر می آید، هم خستگی راه ندارد، هم با اون شمشیر از خود دفاع می کند. و احیانا جواهری هم که دفن می کردن کنار این گورها رو هم این پندار باطل بود. اگر این معنایی که جناب ابن منظور در لسان در عرب نقل می کند تام باشد، قهرن شفاعتی که اونها قائل بودن هم برای دنیا بود هم برای آخرت. اگرچه اون چه نسبت به گروه اول باشد که ادله قرآنی اصل معاد را ثابت میکند، نسبت به گروه دوم گذشته تثبیت معاد، عدم تأثیر بت‌ها را هم ذکر میکند که از بت‌ها هیچ کار ساخته نیست، چون اون روز هیچ کسی حق حرف ندارد مگر کسی که به اذن خدا سخن بگوید و خدای سبحانم به هر کسی اذن می دهد مگر فرشتگان و انبیا و اولیا. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. اون روز هیچ کسی حق مخاطبه و محاوره ندارد. لا یملکون منه خطابا که در سوره مبارکه نبع به این صورت آمده است که فرمود فسوق فلن نزیدکم الا عذابا. آیه 37 بعد سوره نبع این است که رب السماوات والارض و بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. خب پس این یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه برای اون گروه است که معتقد به معاد بودن ولی فکر میکردن که از بت‌ها کاری ساخته است. برای گروه اول اون یومیت خواهد بود، بالاخره این که فهمد ما نؤخره الا لأجل معدود، یومیت اون اجل معدود روزی فرا میرسد که اون سررسید خواهد آمد، همگان زنده خواهد شد، ذالک یوم المجموع له الناس. جریان خلود یه مشکلی است که دامنگیر غالب مفسران هست. معروف بین اهل تفسیر همونطور که در نوبت قبل بازگو شد این است که ملحدان، منافقان، مشرکان، اینها مخلد در نارن، یعنی خالدین فیه ابدا. عده‌ای در برابر این قول معروف قول دیگری دارند که عذاب اینها هم منقطع الاخر است. البته عذاب موحدان زودتر قطع می شود، عذاب مشرکان و معاندان و منافقان و امثال ذلک دیرتر قطع می شود، ولی بالاخره منقطع الاخر است. شواهدی که اونها اقامه کردن، یکی همین این خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض است، یکی هم استثنای الا ما شاء ربک است، یکی هم لابسین فیها احقابا است که در سوره مبارکه نبع بود که اون هم اشاره شد که در سوره مبارکه نبع آیه 23 به این صورت بود که لابسین فیها احقابا، حقوب 70 سال 80 سال حد اکثر یه قرن، اونی که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه گفت که او امزی حقوبا، یعنی ولو یه قرن هم که شد من به دنبال استاد بال حرکت بکنم، 70 سال شد 80 سال شد بالاخره راه طی میکنم تا به اون استادم یعنی خضر برسم. احقابم میشه چند تا 80 سال یا چند تا 70 سال یا چند تا 100 سال، بالاخره محدود است. پس لابسین فیها احقابا نشانه انقطاع است، خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض نشانه انقطاع است، و الا ما شاء ربک هم نشانه انقطاع. اینها ادله نقلی اوناست. دلیل عقلیشون هم بود که بازگو شد و احیانا بازم تکرار می شود. این سه دلیل نقلیشون قابل خدشه است. معروف بین اهل تفسیر این بود که عذاب ملحدان و مشرکان دائمی است. پاسخی که دادن گفتن به این که در این که بهشتی ها در بهشت مخلدن و هرگز از بهشت بیرون نمی آیند، این حرفی درش نیست. این اتفاق کل است که بهشتی ها دیگه از بهشت بیرون نمی آیند. و شاهد داخلی هم عطا ان غیر مجزوز است. جز یعنی قطع، مجزوز یعنی مقطوع. وقتی بهشتی ها وارد بهشت شدن دیگر قطعی در این تنعامشون نیست، در بهشت موندنشون نیست. چه این که در سوره مبارکه اضافه هم دارد که بهشت اوضاعش به این صورت است. آیه 30 و بعد سوره زبقه این است که به ما این مسکوب و فاکت کثیرت لا مقطوعت ولا ممنوع. بنابراین نعمت ها بهشت پایان پذیر نیست، بهشت عطاش قطع شدنی نیست. هم اتفاق کل بر این است که بهشتی ها وقتی وارد بهشت شدن از بهشت بیرون نمی آیند، و هم این آیات قرینه متصل و منفصل دلالت بکند بر این که در بهشت جاودان است و جا برای انقطاع نیست. خب اگر خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض دلیل انقطاع است، تو بهشت هم هست. اگر الا ما شاء ربک دلیل انقطاع است، در جریان بهشت هم هست، در حالی که درباره بهشت نستن و فتوان جملگی بر خلود است. و این جواب اجمالی. جواب تفصیلیش این است که خب حالا بس راه حل چیست؟ راه حل این است که یا این مادامت سماوات و ارض کنایه از تعبید است که در فرهنگ محاور عرب هست، یا منظور از این سماوات و ارض سماوات قیامت است، بهشت است و جهنم، همونطور که در سوره زمر داشت الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنة سوره شا، ارض یعنی ارض بهشت دیگر، اینا که بساط دنیا برچیده شد وارد قیامت شدن، از اونجا وارد بهشت شدن، وقتی وارد سرزمین بهشت شدن بگن الحمدلله الذی اورثنا الارض، یعنی ارض الجنه نتبوأ منها حیث نشاء. اگر ارض بود سما هم هست، ارض و سما قیامت هم که دیگه تغییر پذیر نیست، دوبار که تبدیل نمی شود، یک بار دنیا تبدیل می شود به قیامت، به قیامت برای همیشه به عنوان مرجع نهایی می موند. پس جواب اول اون شد که خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض کنایه از ابدیت است. جواب دوم این است که منظور از سماوات و الارض سماوات از قیامت است، اونم تغییر ناپذیر است. اما در باره ما شاء ربک، این الا ما شاء ربک هم این استثناء در بعضی از موارد برای تقویت مستثناست، نظیر هم اون استثناء سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی است که در اونجا ذات اقدس اعلی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سن غروب شه فرا تنسا آیه 8 سوره مبارکه سبح اسم ربک الان است که ما اقرار میکنیم، تو قرائت میکنی و فراموش نمیکنی مگر اینکه خدا بخواهد. یعنی اینکه تو فراموش نمیکنی نظیر خدا نیستی که به ما کان ربک نسیا. ذات اقدس اله منزه از نسیان است، بسیار تو مبرای از نسیانی به مشیت الهی. خدای سبحان خواسته است که تو فراموش نکنی، سن اغره او که فلا تنسا، ما جلوی سهو و نسیان تو را میگیریم و هیچ کسی نمیتواند سبب نسیان تو باشد مگر خدا. خدا هم که اراده کرده تو متذکر باشی نناسی. سن اغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، غیر از خدا احدی نمیتواند سبب نسیان تو را فراموش کند. خدا هم که میخواد تو فراموش نکنی. بنابراین این گونه از موارد برای تأکید مستثناست، نه برای اخراج قسم به فردی از او. و میخواد بفرماد به این که این عدم نسیان تو ذاتی نیست، نظیر ما کان ربک نسیا نیست و مانند آن. بنابراین از این الا ما شاء ربک نمیشود انقطاع استفاده کرد، برای این که اگر سند انقطاع باشد تو بهشت هم هست، در حالی که در باره بهشت انقطاع فرض ندارد. اینجا اگر ذات اقدس اله میخواست که منقطع باشد، باید درباره بهشتم چون یک لسان است و قرینه متصل است و سیاق هم واحد است. اگر سیاق واحد است در جریان بهشت هم باید منقطع الاخر باشد. نه، منظور آن است که اگر این الا ما شاء ربک، چون ثابت شد که نمیتواند دلیل انقطاع باشد. چرا؟ چون در یک آیه است، در یک سیاق است. اگر چنانچه الا ما شاء ربک دلیل انقطاع باشد، باید نسبت به بهشت هم باشد، در حالی که نستن و فتوان بهشت دائمی است. هم اطاعان غیر مجزوز داره، هم کسی از علمای سنی یا شیعه کسی نگفته که بهشتی از بهشت بیرون میاد یا بیرونش میکنه. بنابراین بهشت میشود ابدی. همین تعبیر الا ما شاء ربک درباره بهشت هم است. پس این نمیتواند دلیل انقطاع باشد. و از سؤال می شود که اگر دلیل انقطاع نیست به چه معناست؟ بگیم به معنای همونی که در سوره مبارکه سبح اسم که اعلاست. اشعار عرب هم، اونی که مرحوم شیخ طوسی و سایر بزرگان چه از اهل سنت چه از اهل تشیع شواهد آوردن، آوردن که گاهی این استثنای مشیت برای تأکید مستثنا من است. مطلب دیگر اینه که این ادب محاوره است. انسان وقتی حرف می زند باید مگر اینکه خدا بخواهد. آدم تصمیم دارد این کار رو انجام بده، میگد انشاءالله. این انشاءالله نشانه تردید نیست، یک نشانه عزم بر خلاف هم نیست، دو بلکه ادب حرف زدن است. و ذات اقدس اله همین معنا رو به دیگران یاد داد که شما وقتی حرف میزنید بگید انشاءالله، تو اون توحید محفوظ بماند. خودش فهمید به این که جریان فشاری که الان اعراب مکه به شما میارن، مشرکان مکه میارن، این تمام شدنی است. فتح و پیروزی برای شما مقرر است. شما حالا جریان عمرة القضا نشد، در حجۃ الوداع وارد مسجد الحرام میشوید، اونجا را هم زیارت میکنید و کعبه را تطهیر میکنید با لام و نون تأکید ثقیله. فمن لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم. خب این ان شاء الله گفتن خدا درباره خبر جزمی که خودش میدهد، این نشانه تأدیب است. این شما وقتی حرف میدهید ان شاء الله فراموش دور نشه. در سوره مبارکه فتح همین جور وعده داده است. آیه 27 سوره مبارکه فتح این است: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبلش و بعدش همه به عنوان خبر قطعی، این وسط رو با جمله انشاءالله یاد کرده است. این یاد دادن حفظ توحید است تو مخالفات که فرمود یادتون نره اینجور حرف بزنید. و یعنی خود خدای سبحان با ضرس قاطع خبر جزمی نون تأکید ثقیله با لام فرمود لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله، یعنی این چنین نیست که حالا کار از دست ما گذشته باشد. اون امور جزمی هم باز به عنایت الهی زمامش به دست خداست. اگر این جزم است به اصطلاح ضرورت دارد، ضرورتش بلغیر است نه به ذات. این کار ضروری است، حتمی است، اما حتمیتش نظیر ضرورت ذات اقدس اله نیست. او ضرورت ازلی دارد. بله، انبیا معصومن، فرشتگان معصومن، در بهشت گناه نیست، اما همه اینها به ضرورت بلغیر است نه به ضرورت به ذات. تنها یه ذات است که همه این اوصاف و کمالی را ذاتن دارست و اون خداست. بنابراین این کلمه انشاءالله نشانه انقطاع نیست و نشانه تردید و شک و امثال ذلک هم نیست. لتدخلن المسجد الحرام انشاءالله آمنین محلقین، مؤمن بعد میاد، اصلش دخول است. انشاءالله وارد میشید در حالی که امنیت داری. اونایی که باید حلقه رأس کنن حلقه رأس میکنن، اونایی که باید تقصیر کنن تقصیر میکنن و هیچ حراسی از بیگانه نداری. خب همه اینها رو به جمله خبریه قطعی میفرماید. پس این انشاءالله نشانه انقطاع یا شک و تردید امثال ذلک نیست. بله، ولی الا ما شاءش مشترک است. ما از اون قرینه خاص میخوایم حکم مشترک روشن بشه. این الا ما شاء ربک درباره جهنمی ها به معنای انقطاع است یا نه؟ این نمیتواند برای انقطاع باشه، برای اینکه همین الا ما شاء ربک درباره بهشتی هم هست. حالا فهم قول که درباره بهشتی هم احتمال انقطاع بدیم، این دو تا جواب دارد. یکی اینکه قرینه متصل دارد که عطا آن غیر مجوز، یکی اینکه قرینه منفصل دارد تو سوره مبارکه اذا وقت دارد غیر وقت لا وقت ولا ممنوعه، و یکی هم اون فتوای کل است نستن و فتوان که کسی از بهش خارج نمی شود. این سه شاهد بدای این است که این الا ما شاء ربک در طرف بهش به معنای انقطاع نیست. اونگاه همین به وحدت سیاق ظهور میدهد که در باره جهنم هم این چنین نیست که اینوان انقطاع باشد. خدا چی بخواهد؟ متعلق مشیت چیست؟ بله، الا ما شاء ربک یعنی شاءهو. اومد چی رو خدا بخواهد؟ انقطاع را بخواهد که استثناء از خلود باشد یا نه این چنین نیست؟ استثناء از خلود نمیتواند باشد به امین شواهد یاد شده. حالا برسیم به سراغ اون دلیل قطعی عقلی. پس این ادله نقلی از این طرف هست، یعنی ما دلیل نقلی نداریم بر این که اینها منقطعن. گذشته از این که کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، یک لا یخفف عنهم العذاب، دو خالدین فیها ابدا، سه این مسئله ابدیت در خیلی از آیات هست. اگر در جریان لابسین فیها احقابا آمده، اون که در مقام تهدید نیست و مفهوم داشته باشد. قهره اینا مثبتینن. اگر کسی بگوید کافران چند قرن تو جهنم میمونن، بعد در جمله دیگر بگوید اینا ابدا میمونن، اینا مثبتانن، اینا منافاتی هم ندارن که. هم احقابنش درست است، هم خالدین فیا ابداش درست است، هم کل ما ارادو ان یخرجو منها من غمن اویدو فیها درست است، هم لا یخففو عنهم العذاب درست است. بعضی ها خواستن بگوین به این که نار جاودان است، جهنمی ها اون منافقان و معاندان و مشرکان، اینا هم مخلدن، استقرارشون هم در نار مخلد است، ولی عذاب مخلد نیست. بعد کم کم عادت میکنن، برشون عادی میشن. اثبات این کار سهل نیست، چون اون آیات تلاوت شده در لا یخفف عنهم العذاب یا کلما ارادو ان یخرجو منها من غم من اعیدو فیها، اینا ظهورش عذابه. اما ارکدن جریان معاد طوریست که بعضی از بحثاش تصورش نظری است که رسد به تصدیقش. یه عده حیوان میشوند. خب اینا که حیوان میشوند واقعا حیوان میشوند یا صورتا حیوانه؟ اون چیزی که در جریان نسخ ملکوتی گفته میشود نظیر اون چیزی که درباره این سهین و سا آمده کون و غیردتن خاصه این، اینا که مسخ میشوند، مسخ ملکوتی، ده مسخ ملکی، اینا واقعا حیوان میشوند دیگه، نه که به صورت حیوان در میان، واقعا انسانن ولی به صورت حیوان در میان. اون بیان نورانی هست علی سلام الله علیه که در نهج است که فالقلب و قلب و حیوانه و صورت و صورت و انسان و ذالک میت و رحیا. خب اگر قلب قلب حیوان بود پس اصل المرء لبه، اون بیان امام صادق سلام الله علیه است. انسان درست از جسم و بدن دارد اما اصالتش که مال بدن نیست، یک و دو تا اصل هم که ندارد، دو که یک اصل بدن یک اصل نفس. اصالت مال نفس است و بدن تابع اوست. سوخت و سوز بدن را او تعمل میکند، ترمیم بدن را او باعث دارد. در هر مرحله باشد، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در قیامت، چه در بهشت، چه در جهنم، بدن دارد. منتها بدن هر نشئه مناسب با اون نشئه است، ولی بالاخره بدن فرع اون اصل است. حالا اینکه حضرت فرمود بر قلب و قلب و حیوان و صورت و صورت و انسان و ذالک میت الاحیا، این شخص حقیقتا انسان است و به شکل حیوان در می آید یا حقیقتا حیوان می شود؟ اگر حقیقتا انسان باشد و به شکل حیوان در بیاید، اون روایتی که در زیر این آیه فتعتون افواجا او رو فریقه نقل کردن، هم مرحوم شیخ طوسی طوطبیان هم جناب زرخشری تو کشاف که به چندین صورت در بیان اشت سور رو ذکر کردن، اگر واقعا انسان باشن و به صورت حیوان در بیان، این جا برای عذاب هست. اما اگر واقعا بشون حیوان، نه صورتشون بشه حیوان، برابر اون حدیثی تو نهج البلاغه است که القلب و قلب و حیوان و صورت و صورت انسان و ذالک میت و رحیا، اگر حقیقتا این شخص بشه حیوان، خب حیوان از عوارض ذاتی خودش، از رفتارش، کردارش، گفتارش که رنج نمیبرد. البته سوخت و سوز بیرونی برای حیوان هم عذاب است، اما این کار بودن این برای او دیگه عذاب نیست. اون عوارضش، اون خصوصیاتش، اوناش دیگه برای او عذاب نیست، عادت میکنن. ولی سوخت و سوز بیرونی بالاخره برای او عذابه، چه انسان باشه، چه حقیقتا حیوان باشه، چه به صورت این حیوان در بیاد، سوخت و سوز بیرونی برای او عذابه. ولی یه سلسله عذابهایی که از سنخ نار الله الموقده التي تتلی و علی الافئده است. اگر این مسانخ با اون خصوصیت نوعی بود، این دیگه برای او عذاب نیست، برای انسان عذاب است. آیا انسان اینا که به صورت حیوان در میان واقعا حیوان میشوند، میشه مسخ ملکوتی نظیر کون و غیردتن خاصه این که گفتن مسخ ها میشه؟ این از اون که مسخ میشود واقعا بوزینه میشود دیگر، نگه به صورت بوزینه در بیاد. اگر واقعا انسان باشد و به صورت بوزینه در بیاد یا به صورت خوک در بیاد، که خب این حکم انسان را دارد نه حکم خوک را، این که نجس العین است و کذا و کذا، برای اینکه واقعا خوک می شود نه اینکه صورتاً خوک می شود. این نسخ ملکوتی، مسخ ملکوتی واقعیت است یا صورت است؟ این باز ثابت می شود. ولی به هر تقدیر اون نار بیرونی برش عذابه، اما نار الله الموقده التي تتلی و الافعده، این چگونه می تواند بر او عذاب باشه؟ اون بزرگوارایی که میگن عذابشون عذب می شود، عادت می کنن، اینا می توانند اون خواص درونی رو توجیه کنن، اما عذابهای بیرونی رو چگونه می توانند توجیه کنن؟ اگر همه عذابهای بیرونی هم محصول عوارض خود این شی باشه، لوازم ذاتی خود این شی باشه، شاید توجیه پذیر باشه، اما اثباتش دلیل دیگر می طلبه. از طرف دیگر این آیاتی که دارد لا یخفف عنه العذاب ظاهرشه که عذاب ابدی است. مطلب دیگر این است که درباره این جریان عقلی، اونایی که ثابت میشوند دیگه جریان ابدیت بر اینها حل شده است. این مال اون بخش روحشون تعمیر میشود، اما بخش بدنشون چی؟ در جریان ثبات وقتی که دارد ولی من خاف مقام ربهی جنتان، اینا داره دو بهشتن، هم جناتون تجری من تحت الانهار است، هم عند ملک مقتدر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. این دو بهشت که یکی جنت حسی و جسمانی است و لذت های بدنی و جسمانی رو به همراه دارد، ان المتقین فی جنات و نهر، اون لذت حضور و ظهور و قرب الهی را دارد، فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اون بخش ولی من خواف مقام ربی جنت ها، بخش مربوط به اون لذت های روحی، اون ممکنه به ثبات برسد و شیء ثابت منزه از خستگی و فرسودگی و امثال ذالک است. اما در این طرف توجیه می طلبد، این طرفی که کل با نزدیت جلودهم بدلهم جلودن غیر حالی از ذوق العذاب، این بالاخره باید معنا بشود که یعنی چی؟ که هر لحظه گوشت بدنشون به صورت خاکستر در آمده، ما دوباره گوشت تازه می رویانیم تا اینها در اون پوست و گوشت جدید بیشتر عذاب را احساس بکنند. چون گرچه تمام عضو بدن مفرش این نیروی لمس است، نیروی لامسه در تمام عضو بدن مفروش است، اعضای ظاهر و باطن، منتها قسمت حساسش رو پوست است و بعد رو گوشت، مخصوصا روی سرانگشتا و اینها که این نیروی حساس اینجاها بیشتر حضور دارد برای رفع نیاز. فرمود کل ما نزجت جلود و این پوستا برطرف شد، ما پوست تازه می رویانیم لیزوق العذاب. اینها را با توجیه کرد، اینها چگونه با ثبات حل می شود. خب از این الا ما شاربک نمی تواند سند انقطاع باشد، باز ممکن حالا تو بحثای دیگر بیاید انشاءالله. از در قراءت اون چی که معروف است این است که و اما الذین شقوا، به فعل ماضی معلوم قراءت شده است، ولی و اما الذین سعدوا بسیاری از قاریان و فسران به معلوم قراءت کردن سعدوا، گروهی هم سعدوا قراءت کردن که اینجا به صورت سعدوا ضبط شده است. و اما الذین سعدوا ففی الجنت خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، که این قطع نمی شود. منتها خصوصیت های بهشتی مقداری آسون تر قابل ترمیم است. در بهشت به ما فرمودن به این که اینا بدون تحمل رنج گرسنگی لذت سیری نمی برن، مثل دنیا نیست. در دنیا بالاخره انسان تشنه است، از آب لذت سیرابی میبرد، گرسنه می شود، از غذا لذت سیر شدن میبرد و مانند آن. در بهشت اگر کسی بخواهد غذا بخورد، لذت سیر شدن و غذا خوردن را میبرد بدون سبق درد گرسنگی. از کوثر لذت سیراب شدن را میبرد بدون سبق درد آتش، چون اونجا فقط لذت است، هیچ رنجی در کار نیست، لغو و نصب و خستگی و اینها دون نیست. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که این بهشت است دادم که در اون جایی درختی بود و از اون درخت حضرت دل کردن، چند تا روایت است، هم جریان گندم و فوشه گندم مطرح است، هم انگور مطرح است، هم خرما مطرح است، کدام یکی از این روایات درسته؟ حضرت فرمود همش درست، برای اینکه درخت بهشت یک درخت هر چه بهشتی بخواهد به او میدهد، نه هر چه او میدهد بهشتی بد بخواهد. در اینجا بالاخره درخت انار انار میدهد، درخت انجیر انجیر میدهد، درخت سیب سیب میدهد، درخت گلابی گلابی. اونجا درخت در اختیار باغبان است، باغبان همین بهشتی است که قرض کرده است، از هر درختی هر میوهی طلب بکند در اختیارش هست. این همچه خصوصیتی هست. ترسیم بهشت، تصویر بهشت، اینا چون هر جا ما کم بیاریم
از فیض و فضل خدا می شود مایه و مدد گرفت مسئله رو حل کرد. اون مشکل عقلی تو مسئله جهنم و عذاب هست، وگرنه از این طرف خب عنایت الهی، فیض الهی، اراده الهی، مشیت الهی اینا تأمین کننده است، این فضل است. اگر ما بخوایم با عدل سخن بگوییم تو جریان بهشت هم همین مشکل داریم. در بار بهشت خدا سبحانه که نفرمود من عادلانه رفتار میکنم، که فرمود من با احسان و عطا رفتار میکنم. اگر سخن از عدل باشه اشکال مشترک بین بهشت و جهنمه، اما سخن از عدل نیست در بهشت. در جهنم سخن از عدل است، در بهشت سخن از احسان. در بهشت مشکل نیست یا بسیار کم است. لا تتمش بر روز بعد و الحمدلله.